أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالحق في هذا المقام أن المألول له ماهية إمكانية وجود مستفاد من الواجب فيتركب بهوية العينية من أمرين شبيهين بالمادة والصورة. یک مطلب رو امروز مرحوم آخوند بیان میکنند که این مسئله میتوانیم بگیم که مسئله بسیار دقیقی است و تا اندازه‌ای به مطلوب ما کمک میکنه، و آن امتیاز مرتبه ذات از مرتبه معلول و مرتبه اسماء و صفات. همونطوری که قبلا عرض شد که حالا بحثش خیال میکنم برای یکی دو روز دیگه بیاد، یعنی یک روز تا دو روز دیگه، بالاخره تا به یک مسئله مشخصی برسیم وقت بعد اون مطلبی رو عرض کنیم. دو مطلب در بین حکما وجود داره. مسئله اول این که عینیت ذات با معلول اول و به عبارت دیگر با مرتبه واحدیت در کلام عرفا و بین مرتبه احدیت و مرتبه واحدیت، این مرتبه علیت و معلولیت و تجلی ذات است در مراتب اسماء خودش، قائلند بر اینکه بین این دو مرتبه هیچ گونه میزی نیست و هیچ گونه فرقی نیست و فقط فرق بالاعتبار است. چون در مرتبه ذات، در این مرتبه ذات به نمود و به بروز و ظهور در می آید، از این نقطه نظر ما قائل به تفرقه بین این مرتبه و مرتبه کمون و بتون نسبت به ذات شدیم. اما در واقع هر دو یک مسئله است و هر دو حیثیت حکایت از جهت واحده می کنه. آن جهت واحده عبارت است از نفس ذات و آن حیثیاتی که متلاصقه و چسبیده به خود ذات هستند و ازلاً این حیثیات بوده و ابداً هم این حیثیات خواهد بود، همونطوری که خود ذات وجود دارد. این یک نظریه که خود مرحوم آخوند هم این نظریه را به اصطلاح میپذیرن. نظریه دوم نظریه عرفاست که اونها قائل به رتبه متأخره اسما و صفات از مرتبه ذات هستند و ذات را یک مرتبه فوق و اعلای از مراتب اسما و صفات میدانند و قائل به رتبه حقیقی و واقعیت خارجی هستند. یعنی در خارج همونطوری که مراتب مختلفه بعد و قرب در ظهورات نسبت به مبدأ اعلا وجود دارد، همینطور نسبت به خود معلول اول با ذات هم دو مرتبه قرب و بعد وجود دارد، دو مرتبه خارجی. حالا این صحبتش و اون مسئله دیگر که علم شود که لازمه ازلی و ابدی بودن فیض به واسطه از ادله که ذکر کردن، این رو انشاءالله اگر خدا خواست این رو خواهیم گفت. مرحوم آخوند در اینجا یه مطلبی می فرمان، این مطلبشون دقیق و متین، او این است که می فرمایند که ما دو حیثیت داریم در مورد از می شود که ممکنات. حالا اینو در مورد معلول اول ذکر می کنن، ولی خب ما همه به سایر ممکنات تسری می دیم. دو حیثیت در مورد معلول اول وجود دارد که این دو حیثیت شبیه به ماده و صورت، همونطوری که قبلا من عرض کردم. من نیده بودم در عبارت آخون، بعد دیدم که ایشون هم همین تشبیه رو آورده. این دو حیثیت شبیه به ماده و صورته. حیثیت اول که شبیه به ماده است، عبارت از امکانیت معلول اوله. بالاخره معلول اول هرچه باشه ممکنه، در این که حرفی نداریم، چون همین که شما میگید معلول یعنی ممکنه، یعنی ممکنه الوجود. معلول از حیث معلولیتش ما دیگه نمیتونیم بگیم واجبه به ضرورت و واجب الوجوده، به خاطر اینکه در عنوان معلولیت استفاضه از غیر لحاظ شده و نفس استفاضه از غیر یعنی استجلاب خیر و استجلاب وجود. اون حقیقتی که موجب استجلاب خیر و استجلاب وجود است، همونطوری که قبلا امکانیت اوست، یعنی چون ماهیت ممکن است استجلاب وجود را از ناحیه علت می کند، نه اینکه چون ماهیت ماهیت است. ماهیت ماهیت بودن درش از می شود که الاستواییت بین وجود و بین عدمه. چون ماهیت دارای این خصوصیته، استجلاب نمی کنه که وجود بشه فاضه بشه، صد سال فاضه نشه. ولی چون ماهیت ممکن الوجود است، این امکان موجب می شود که بگه خب به ما وجود بده. چون این امکان در او هست، این فقر و احتیاج نسبت به علت در او هست، از این نظر متعلق برای جعل جائل قرار می گیرد. از این جهت پس بنابراین در معلول اول این جهت امکانیتش که بالاخره معلوله، این جهت امکانیتش موجب می شود که ما او را تشبیه به ماده کنیم. ماده درش امکان محضه، هیولای محضه، از جهت ابهام درش داره. تا صورت بر ماده نیامد است، این ماده اصلا تحقق خارجی و عینیت خارجی نداره. صورت میاد به ماده شکل می دهد، ماده را در خارج بارز و ظاهر می کند. پس این صورت جنبه فعلیست برای یک مجموعهی که آن مجموعه مرکب شده است از دو چیز. یکی از دو طرف این مجموعه جهت امکان است که عبارت است از ماهیت، عبارت است از ماده. یکی از دو طرف اون مجموعه جهت فعلیت است که عبارت است از صورت و شیء. فلهذا می‌فرمان حقیقت و شیء به صورت لا به ماده، که در بحث این چیز میاد، در بحث آکل و معکود که در اونجا خیلی این مباحث میاد و اشکالاتی که نسبت به جسمیت ابدان به همین کیفیت موجود در این عالم در عالم قیامت یا تغییر جسمیت به جسمیت اخرى، اشکالاتی که در اونجا وارد می شود، اون صحبت در اونجا و دلیل محکمی که در مرحوم آخوند میارن و خیلی از این مسئله حمایت می کنن، گرچه یک دلیل برهانی و عقلی بر وجود جسمیت به همین نحوه مذکور ما نداریم. در اینجا روایات و آیات دلالت بر این که به اصطلاح وجود جسمیت در آن نشأه داره، اما این جسمیت به همین نحوهی که الان هست، به همین نحوه موجود، یعنی جسمیت با همین قوانین حاکم بر این جسمی که الان وجود دارد و همین وضعیت، این از می شود که یک دلیل صریحی بر این که به اصطلاح که هیچ گونه راجع به او به اصطلاح علمی شود که چیزی که ما نداریم. ظهور البته داره، ما ادله زیاد داریم. فرض کنید که در یک روایت داریم از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود آیا ما در دنیا به همین کیفیت محشور میشیم؟ حضرت میفرماید که با همین وضع، با همین وضعی که الان هستی، این همون دستی که در اون جنگ این کارو کرد، در این جنگ این کارو کرد، الان این کارو میکنه و الان در اون قیامت هم همین دست ظهور داره و بروز داره.
خاصیتی شی به صورت شکی نیست در این که انسان در اون عالم از نظر روحی کلا تغییر میکنه. وقت چطور میشه همون صورت باشه؟
البته
به صورت نمیخوره.
البته از نظر روحی تغییر کردن این یک مسئله است که این بازگشتش به تجرد روح است نسبت به مسائل و نسبت به حدود و سقور وجودی خودش. یعنی روح الان در حجاب کثرت از اطلاع بر حدود و سقور و صفات و ملکات خودش غافله. در عالم قیامت این حجاب برداشته میشه. لقد کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. ما غطاء را برمیداریم، ما تغییری نمیدیم، اون پرده را برمیداریم از جلوی چشم، شما دیگه بصر شما حدید است. الان ما اطلاع بر کردار و بر رفتار و بر ملکات خودمون نداریم، درسته؟ در روز یک عملی انجام میدیم، اطلاع نداریم این عمل چه تأثیری در نفس ما گذاشته، ولی همین که شب در خواب میبینیم، خواب گرگ رو میبینیم، اون گرگ یعنی همون کاری که صبح کردی، درست شد؟ خواب دیدیم که فرض کنیم که یه ماری داره میره، این مار حکایت از چی میکنه؟ حکایت از اون نفس متعلقه به دنیا میکنه. حکایت فرض کنیم که خواب سگی میبینیم، این سگ حکایت از این است که نفسی که الان همراه باهاش هستی، اون نفسی که الان متلبس به این لباسه. این خوابهایی که داریم میبینیم آیا اینها در عالم خواب متولد میشود یا وجود دارد؟ لقد کشفنا عنک غطاءک. چرا دور بریم؟ چرا بریم روز قیامت؟ همینجا در همین دنیا، در همین دنیا الان بین ما و بین سور برزخی ما غطاءه. این غطاء برای ماست. در خواب که میریم اون قطع برداشته میشه، اون جنبه عالم شهادت ضعیف میشه، جنبه عالم برزخ قوی میشه، اون صور برای ما جلوه پیدا میکنه.
لذا بدن هم تغییر پیدا میکنه.
بدن سر جاشه.
بدن مثالی میشه. این بدنی که
نه، این بدن همینه. بدن که از بین نرفته.
بدن که خوابه. بی چیز نمیکنه. اون جسم مثالی داره میپره.
اشکال نداره.
یادتونه که بدن دیگری.
نه اجازه دو نه. منظور من این است که الان که در اینجا خود تشریف جهتر که از همونطور که از صدای شما مستفیدیم از سیماتونم بهرمن بشه، صحبت در این است که بدن روح در آن واحد تعلق به جسمین دارد. یعنی نه اینکه این روح از این بدن خودش را الان منخلع کرده و بعد داخلی در یه بدن شده و لازمه تلبس به بدن مثالی، انخلاء و ترک بدن جسمانی اینطور نیست. روح در آن واحد به دو بدن این الان به اصطلاح تعلق داره. بله، یکی از این دو برای نفس مغفول است، مخفیه. کی اون برای نفس روشن می شود؟ وقتی که نفوس عجزه ما چون قدرت و قوه برای رسیدن به اون مرتبه اخرای از اون مراتب نفس را ندارد، لازمش این است که نسبت به یک مرتبه دیگر ضعیف بشود تا اینکه بتواند به مرتبه دیگر برسد، و الا نفوسی که اینطور نیستند در آن واحد هم خود را در همین بدن که با همین بدن راه میرن 80 کیلو 90 کیلو نمیدونم 400 کیلو وزنش از همینجا خودشون در اینجا میبینن، هم اینکه فرض کنید که اون بدن مثالی خود را مشاهده میکنن و همینطور بدن جسمانی دیگران را میبینن و بدن مثالی اونها را مشاهده میکنن و جریانات و حوادثی که این جریانات و حوادث در عالم برزخ و مثال پیش آمده. خدمتون عرض شد که هرچه که در این عالم شهادت بروز و ظهور پیدا می کند نسخه اصلیش در عالم برزخ و مثاله، اون نسخه اصلیست. سوا اون این که البته خود عالم برزخ و مثال هم معلول عالم ملکوته، اون نسخه اصلی چه این که در این عالم ظهور پیدا بکند یا ظهور پیدا نکند، اون شخصی که عالم بر عالم مثال است وقتی که فرض کنید که از الان داره نگاه میکنه میبینه این پدر و این مادر بعد از 2 سال دیگر دارای این فرزند خواهند شون با این خصوصیات، الان کجای پدر مادر داره میبینه که داره این حرف داره میزنه؟ از روی بدن و اینها که داره حکم نمیکنه به اینکه الان اینها 2 سال دیگه داره این فرزند میشن، چرا داره میبینه؟ داره مثال اون فرزند رو داره میبینه، نه تنها مثال اون فرزند، مثال همین دوتا را در سلسله ارضیه که میخواد برسه به اون مرتبه ولادت داره مشاهده میکنه. میگه این دوتا پدر و مادر در سلسله ارضیه میان به اینجا میرسن، به اینجا که رسیدن این فرزند از اونها متولد میشه، در حالی که هیچ فرزندی الان تو کار نیست، نطفه‌ش هم بسته نشده، شرایط اولیه‌ش هم هنوز آماده نشده، هنوز دوتا غریبه هستن، دوتا فرض کنید که چی هستن اینها، اصلا دوتا بچه هستن که هنوز تا بزرگ نشدن، میگم 10 سال دیگه. اینی که الان داره مشاهده میکنه این چه چیزی رو مشاهده میکنه؟ تخیل داره بیان میکنه؟ خب تخیل که زو وجهینه، ممکنه یه وجه تخیل موافق با حقیقت باشه، یه وجه تخیل مخالف. چطور شد اینا همش موافقه؟ البته خب مخالف هم داریم به خاطر اینکه خب نفهمیدن. اینی که الان داره بیان میکند واقعیت را بیان میکنند یا امر معدوم را؟ امر معدوم که شکل ندارد، امر معدوم که صورت نداره، امر معدوم که عدمه، عدم که با عدم که افتراقی نداره. پس از کجا داره این مسئله را اینقدر سریع و واضح بیان میکنه؟ این به خاطر یه حقیقتی الان هست، این حقیقت تو این اتاقه، نخیر تو این اتاق نیست، این حقیقت الان روی زمین موجود است، نخیر این حقیقت الان موجود نیست، چون زمین چیه؟ مربوط به جسمانیاته، مربوط به ماده و صورته، ماده و صورت هم در شرایط زمان متدرج الحصول هستن. اون حقیقت حقیقتی باید باشه که مشمول زمان نباشه، الان بالفعل باشه. شما میتونید به اون حقیقت برسید؟ نخیر، چون چشمش رو ندارید. چشم ندارید یعنی اون قدرت نفس که شما را از ماده بکند و متوجه جهت مرتبه دیگری از وجود بکند، اون قدرت وجود نداره. این قطعا برای ما چیه؟ برای ما الان افتاده. وقتی که زید ابن حارثه میاد به رسول خدا میگه که الان من دارم میبینم افرادی را که الان دارن عذاب میشن، ار الجنت و من فیها و ار النار و من فیها، الان دارم میبینم، نه این که میبینم که چه کسانی بعدن داخل آتش میشن، حتی نگفت بعدن میبینم صورت واقعی اونها را، یعنی اخبار از یک امری که سیقع او، از اموری که ستحقع او، از اون امور حتی اخبار نکرده، از امور واقعه، اون چی که الان هست. الان بگویم ای رسول خدا کدامی که از اینها الان در جهنمن و الان در بهشتن؟ یعنی همین بدنی که الان داره با رسول خدا حرف میزنه، همین بدن در آتشه. همین بدن، همین نه همین بدن به اصطلاح، همین نفس حاکمه بر این بدن الان در چیه؟ الان در جنته. خب این یه چیزیست که الان میبینه. بعضی ها هستن اون آخر رو میبینن، بعدش هم میبینن. ممکنه یه نفسی الان در آتش باشه، بعد یک ساعت دیگر توبه کنه، از آتش میاد بیرون. این توبه ای که میگن برای چیه؟ این مراقبه ای که میگن برای چیه؟ این مراقب برای این است که این جهنم و بهشت همیشه انسان درش داخله. ما نباید منتظر بشیم که روز قیامتی بشه داخل جهنم و داخل بهشت بشیم. نه خیر آقایتان، الان داخلیم. اگر من الان این درسی رو که دارم میدم برای رضای خدا باشه، این درس من الان موجب چیه؟ خب حالا اگر توش تو عوضی نگیم و خیلی چیز نکنیم، خب بالاخره یک درس حکمت هست و مربوط به خداست اینا. اگر این درس من برای ریا باشه یا برای سایر دوای نفسانی باشه، الان این درس من میشه آتش. این نفس درس خودش آتش است، گرچه از خدا و پیغمبر و روایت امام صادق و همه چی درش باشه میشه آتش. اون کسی که برای مرجعیت میرود درس میگوید، به جای رفتن پله های بالای منبر داره مراتب و درکات جهنم را داره طی میکنه تا اون بالا میرسه. اون بالا که نشسته از بسم اللهی که شروع میکنه، یعنی در جهنم قرار دارم من. ایها الناس، اون افرادی که دارن میرن و دوروبر این آقا، نه به خاطر خدا و استفاده، بلکه به خاطر اینکه دوروبرش رو داشته باشن و او را در میان مردم موجه کنن، اینها وارد شدنشون در این مسجد وارد شدن در جهنم است. حرکتشون حرکت در جهنمه. خیلی مسئله دقیقی ها. چندی پیش داشتم یه مطلبی میخوندم در یه جا از مرحوم خدا رحمت کنه، آش مرتضی حائری، که کتابی داره که خیلی چیزا توشه، حالا بد نیست برای بعض میشه، خدا رحمت کنه، یعنی همونطوری که پیش درس میخونیم همونجا هم کتاب نوشته. والا بعضی جاهاشو که اصلا من نمیفهمم چی، یه مبتدا میگه یه صفحه بعد خبرش رو میاد. ولی خب واقعا انصافا ایشون مرد دقیقی بود، خیلی خدا رحمتشون کنه، مرد با صفا، با اخلاص، بسیار با اخلاص و با صفا، و خیلی مرد به اصطلاح بزرگی بود. یعنی واقعا حیف امثال اینها، واقعا خیلی حیف. بعد ایشون یه مطلبی رو از چیز نقل می‌کرد، میگفت که یه روز مرحوم فشارکی، آسم احمد فشارکی، به آش عبدالکریم حائری پدرشون گفته بود که من خیلی سعی میکنم که وقتی میام درسم برای خدا و خلوص نیت درش باشه، اما این خلوص نیت هست درش تا وقتی که کسی اشکال نکنه. همین که اشکال کرد، حالا یه جور دیگه میشه، میخوام جوابشو بدم. اینجا میفهمم که اونی را که تا به حال داشتم الان ندارم. راستم میگه بنده خدا، آسم احمد هم مرد چیزی بود از نظر علمیت که اصلا خب حرف نداشت، از نظر ایسه آدم با صفا و با اخلاصی بود، من آسم احمد فشاره که. ولی ببینید چقدر مسئله دقیقه. جواب حده، میدونه جواب درسته، بی خود جواب شاگرد نمیده، ولی بحث در کیفیت گفتنه، نه بحث در جوابه. جواب تو کتابم نوشتن، بحث در این که تو چطور الان میخوای این را ادا کنی، چه غرضی داری، چه نیتی پشتش داری، با چه هدف این مطلب را بیان میکنی. آیا شده تا به حال این از میشود که از یه جواب صرف نظر کنی و طرف غلبه کنه؟ آیا شده تا به حال فرض کن که به خاطر یه دوایی هیچی نگی و مردم بگن که خب حالا این پیش برد با این که مسئلت حقه؟ شده تا به حال؟ این مسئله است. یه روز مرحوم آقا میفرمودن که ما میخواستیم با مرحوم علامه طباطبایی بریم برای دیدن آقای مرحوم الهی قمشه‌ای. قبل از اینکه به اصطلاح در یه جایی بودیم، یه شخصی آمد و اینا خیلی مهمه ها، این که انسان احساس کنه الان در جهنم قرار دارد یا الان در بهشته، این واقعیت رو انسان ببینه، بابا اینا واقعیه، ما از اینا غفلت کردیم. همینطوری انگار نه انگار سرمونو میندازیم پایین، یه دفعه تق میخوره سرمون به دیوار. خب بابا نرو این همه راه رو که بعد یه دفعه یه جا گیر کنی، یواش یواش هر جایی آهسته یه قدم بردار، فکر کن، قدم دوم بردار، همینطور تا اینکه یه دفعه به مشکل بر نخوری. آدم سرشو بندازه پایین و بره، در قدم اول بگه ولش کن، دوم ولش کن، یه دفعه تخم مرغ دوز شتر مرغ شتر دوز میشه، از یه جا میره به دیگه به گنجینه سلطان میزنه. وقتی که انسان رعایت نکنه، وقتی که انسان از میشاد حضورتون که مسائل را روی هر قضیه پافشاری نکنه، دقت نکنه، از مطالب کم وقتی که در ذهن رد بشه، یه دفعه به خدا و پیغمبر میرسه قضیه، یه دفعه به اصل میرسه قضیه، یه دفعه برای رد شدن ممکنه پای بزرگان رو دیگه مجبور بشه بزنه، چون بالاخره به اینجا رسید. چرا از اول دقت نکردی جان من؟ چرا از اول درست فکر نکردی؟ چرا از اول هی گذشتی؟ چرا از اول هی توجیه کردی که بعد به یه جایی برسی که دیگه نمیتونی، نه راه پس داری نه راه پیش داری، مجبوری اصول و موازین اولیه‌رم زیر سوال ببری؟ به خاطر اینکه چرا؟ چرا انسان داری داری؟ از اول درست بیاد جلو، از اول فکرش صحیح باشه. من میدانستم آقا اگر این مطالبی که در زمان بعد از آغاز جلوش گرفته نشه، کار به جایی میرسه خود آقا رو باید بذارن کنار، چون در شبهه در خود آقا پیش میاد قضیه، اصلا خود ایشون رو باید بذارن کنار. خب چرا از اول یه راهی میروید بدون صدق و بدون صداقت و با شبهات و اشکالات و مبهمات و مجملات و که مجبور بشی توجیه کنی توجیه کنی تا به جایی که دیگه نتونی توجیه کنی چیکار میکنی؟ این آقا اصلش رو اصلا بذاریم کنی. چرا؟ نه، از اول این درسته این درست نیست، این درسته این درست نیست، این درسته این درست نیست، هر کدام در جای خودش، اینو قبول داریم اینو قبول نداریم، این مقدار رو قبول داریم اونو قبول نداریم. این قسم کسی بیاد جلو هیچ وقت مشکل هم بر نمیخوره، خیلی راهش روشن واضح سریع میتونه حرکت بکنه. اما اگر نه، هی اومدیم این درسته اینو چیکارش کنیم؟ ولش میکنیم یا اینو میچسبیم، اینی که این مقدار قبول، بعد میریم بالاتر اینو مثلا خب حالا این چیکار کنیم وزه؟ نه بله خب آقای حداد هم درس نخونده بودن، آقای حداد درس نخوندن با اصل ابراهیم کرمانشاهی جواب دادن یا ندادن؟ خب اون درس نخوندنش میگیری؟ خب بعضی اوقات بالاخره همش که اینطور به اصطلاح نمیشه دیگه اینطور. یه بنده خدایی نمیدونم هست این آیه وزه بر ما تعریف میکرد، نمیدونم حالا ایشون هست اینجا یا نه، ایشون میگفتش که من رفتم پیش یه شخصی، میگفتش که آقا، میگفتم آخه آقا یه همچین مسائلی تو این قضیه هست. گفتش که میدونی چیه، حالا اصفهانی بود، و قضیه شما این است که شما بین سیب کال و سیب رسیده فرق نمیذاری، این سیب کاله است ولی خب دارید میرسید، یه خود سب کن، آسب کن یه خورده میرسید. گفتم بابا تو سیب کالو میخوری؟ بله ما میدونیم این سیب کال تا رسیده خیلی فرقه چه؟ ولی آیا توی سیب کار هم دهنت میذاری؟ یا دهنتون بذارین سیب کالو؟ خب ما میگیم کاله، بله قبول داریم، ولی شما احکام رسیده رو چرا داری برای این کار بار میکنی؟ مشکل ما همینه، درسته با بین سیب کالو بین سیب رسیده فرق گذاشت، چرا شما احکام رسیده این سیب کالو میخوری؟ آقا دل درد میگیری، مجبورن هزار تا حقنه و شاف و تنقیت کنن این وسط این فرق برسی به کالا رسیده است. خب ببینید، یعنی این مسئله را ندیده گرفتن به اینجا میرسه قضیه که چی بشه قضیه؟ الان آقایان بلنشن بیان توجیه کنن که اصلا راجع به بزرگان نباید فکر کرد، نباید راجع به اونا حرف زد، چون اگر حرف بزنی با توجه به وقت فعلی ممکنه در شک بیفتی. پس راجع به کی حرف بزنی؟ پس امام صادق هم بذار کنار و امیر مؤمنین هم بذار کنار، و چون تو شک میافتی دیگه، پیغمبرم بذار کنار و همه چیه بذار کنار، به خاطر اینکه در شک نیافتی. بگی مجبور بودی این از میشود که جریانو به اون آپارتمان 300 طبقه برسونی که حالا نتونی چطوری بیاریش پایین، نکن. بله ببینید اینا مال چیه؟ این مال اینه که از اون قدم اول وقتی خلاف برداشته میشه دیگه انسان مجبوره چه کنه؟ بره جلو تا به هر جایی که میخواد برسه برسه، و کار به جایی میرسه که خلیفه مسلمین با اون زن معروفه تا صبح عرض میشود که چیز میکنه، بعد شراب میخوره، بعد بلند میشه امامه سر اون زن معروفه میکنه میگه بلند شو بیا تو مسجد شام نماز بخون به جای من. زنه رو میفرسته. کی بود؟ ولید ابن عبدالملک بود، ولید ابن یزید بود. و کی؟ همین دوروبری ها شروع میکنن اینها رو چیکار کردن؟ توجیه کردن. و شما نگاه کن این مردم هم میبینن آقا این ریش نداره که تا دیروز یه وجب ریش داشت، چی شد این ریش نداره؟ این ریش نداره، نماز هم میخوان هیچی هم نمیگن. آدم چه با تصوری میتونی داشته باشه؟ آخه مردم به کجا میرسن؟ یعنی وقتی که بیفته تو توجیه، خیال نکنید همه مقصرن، همین مردم مقصرن. میفهمه قضیه توجیه، سرشو بندازه ردشین بری. خب بری بابا، یه جایی میرسی دیگه نمیتونی بری دیگه، از این سوراخ نمیتونی رد شی. حالا گیرم بر این که یه مقداری رد شدی، وسیع بود، واسعه به قوله اون استادی لواسانی. بله این خدا انسان رو حفظ کنه از این. واقعا این چیز عجیب که این مسئله، تصور نکنید که این نباید تصور ما بکنیم که اینها یک مسائلی است که بعد اتفاق میفته، بعد چه میشه. نه همین الان، و ان جهنم لمحیطتون الان لمحیطتون بالکافرین، اون کسانی که الان آقا این جهنم درش وجود داره، نه این که بعده. وقت این صورت مثالی چیه؟ الان وجود داره، الان این صورت مثالی وجود داره، صور مثالی بعد هم وجود داره، همه وجود دارن. آن قدرت بیاد از ماده عبور بکند به این صور برسه، عبور نکنه در همین بدن مثالی میمانه. دیگه روزه امروز قدری طول کشید. ها مرحوم علامه، ها بله، خب حالا اینم بگیم، نه قضیه مام شد قضیه هاش مرتضی حائری، ما به ایشون ایراد میگرفتیم. ایشون میفرمودن اون روز که ما بودیم در خدمت مرحوم علامه، رفته بودن منزلشون در تهران، منزل همین آقای مناقبی بود، داماد ایشون، در خیابان ری، اون موقع خیابان ری بود. گفتن که ما نشسته بودیم که شخصی از طرف مرحوم، از طرف آقای الهی قمشه آمده بود اونجا، و که به اصطلاح دعوت بگیره، مثلا قرار ملاقاتی که بذارن، مثلا صحبتی بشه و ملاقات و قرار رو بذارن، ایشون اطلاع بده. در ضمن یه بحثی رو مطرح کرد با مرحوم علامه، همون شخص، از نکات اختلافی بین مرحوم علامه و مرحوم الهی. خب مرحوم علامه یه جوابی دادن و یه صحبتی شد در اونجا. این رفت گزارش داد به ایشون که ما دیروز در اینجا بودیم و این بحث هم مطرح شد، این بحث چیزو ایشون هم اینطور گفتن. اینا مرحوم آقایون فرمودن فردا ما رفتیم دیدن علامه طباطبایی، دیدن آقای قمشری با علامه با هم رفتیم. میگفت همین که نشسته بودیم اون شخص هم آمده بود، همون شخص واسطه. میگفت مرحوم الهی شروع کرد و آن مسئله را بر طبق نظر خودش تقریر کردن، شروع کرد به تقریر و این حرفا، و این شخص هم خیلی مبتهج بود، همون شخصی که واسطه بود. خب ایشون داره اینطوری بیان میکنه و علامه هم هیچ حرف نمیزنه. آقا میگفتم ما دیم ایشون هیچ حرف نمیزنه، گفتم هی ما میخواستیم به اصطلاح بحث رو به دست بگیریم و چیز کنیم که با وجود علامه، حالا ما شاگرد ایشون هستیم و خب این سرایت و استادی و اینها چیز نیست، صحیح نیست، چی نگفتیم. این علامه گاهی که سرش هم تکون میداد بله بله، ما میدیم داره اینجوری میگه، علامه میگه بله بله همین نمیشه. آم خلاص قضیه تمام شد، ایشون هم حرفش رو به اصطلاح چیز کرد و کرسی نشوند و اون شخص هم خیلی مبتهج بود. خب خوب شد ایشون چیز شد و محکوم شد و مشخص بود از وجناتش این قضیه بود. بعد آمدیم بیرون، رو کردم به علامه، آقا چرا حرف نزدید شما؟ ما به ملاحظه چیز صحبت نکردیم، به اصطلاح مطالبشون اشتباه بود. ایشون فرمودم آیا شما نظرتون عوض شده؟ نه خیر، عوض نشده، همان است. نظر همان است، عوض نشده. خب این چیه؟ این مراقبه ایشون رو نشون میده. چرا؟ ایشون میدانست اگه حرف بزنه او قبول نمیکنه و اصرار میکنه و مجلس تبدیل به چی میشه؟ فقط یک سری حرف و نقل و چیز. ایشون این مطلب رو چیه؟ احساس کرد. پس بنابراین چیه؟ میگه ساکت بشین، بله درسته، مثلا همه اشکالی که میشه اون در چیز همیشه. مرحوم آقا خیلی از مراقبه علامه تعریف میکردن، گفتن ایشون عجیب نسبت به مراقبه حساسیت خیلی زیادی داشت که یک حرفی، یک قدمی، یک چیزی خلاصه پس و پیش نشه در چیز. خب خدا رحمتشون کنه، اونها کار سریع هم خواهند چاپ.